أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید مجلس رو مورد رضایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خدای متعال در این ماه شریف ما رو به انجام وظایف و عبادات و ترک معصیت و شب زنده‌داری و روزه‌داری و انس با خودش با کتابش با اولیاش بهره‌مندی از برکات قرآن از فیوضات این ماه موفق بفرماید به همه ما توفیق درک شب قدر رو عنایت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید عرض کردیم این کتاب الهی بر قلب وجود مقدس نبی اکرم نازل شده بعد هم در اختیار معصوم هست فی قلوب الذین فی صدور الذین اوتوا العلم معصومین علیهم السلام قرآن رو بدون واسطه از خدای متعال دریافت میکنن مقامات قرآن، معارف قرآن در وجود مقدس معصوم هست و بدون حجاب این حقایق قرآن رو درک میکنه ولی ما اگر بخواهیم به نور قرآن، روح قرآن، مقامات قرآن، هدایت قرآن، باطن قرآن راه پیدا کنیم باید از طریق معصوم این حقایق رو تلقی کنیم اونها هستند که لسان الله هستند باید تلاوت کنند قرآن رو بر ما در اون حدیث قدسی که فریقین نقلش کردن خاطر مبارکتون است معروف به حدیث قرب نوافل هست حضرت فرمودن بنده من به من نزدی ما یتقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترست علیه بنده در مقام تقرب که قرار میگیره به هیچ چیزی بیشتر از واجبات به من مقرب نمیشه اون چه من برش فرض کردم اصلی ترین اموری هستن که او رو به قرب من میرسونن موانع رو بر میدارن حجاب رو بر میدارن غفلت ها رو بر میدارن به قرب میرسانن فرائضن ولی بعد از فرائض و انهو لیتقرب الیه به نافله با نوافل به من نزدیک میشه کسی که قرب فرائض رو درک کرد به وسیله نافل نزدیک میشود تا جایی که حتی اکون سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده الذي يبطش بها. من چشمی میشوم که با اون چشم میبیند، گوشی میشوم که با اون گوش میشنود، زبانی میشوم که با اون زبان حرف میزند، دستی میشوم که با اون دست کار میکنه. البته معنای این حدیث روشنه، معناش این نیست که ما خدا میشیم یا خدای متعال در ما حلول میکنه، ولی وقتی بنده عبد شد، تسلیم شد، خودش رو تسلیم کرد، ارادش رو واگذار کرد، دیگه نور هدایت الهی در قوای او کار میکنه دیگه. خودش رو تسلیم کرده، سپرده، بنده شده، مقرب شده، موانع و کنار زده، انوار هدایت الهی است که در همه قوای او ظاهر میشه، با اون نور میبینه، با اون نور میشنوه. حالا این مقام بی تردید برای معصوم حاصل هست، اونها در مقامی هستن که لسانشون لسان خداست، دستشون دست خداست، کلامی رو که میگن کلام خداست. ولذا ما قرآن رو از طریق معصوم تلقی میکنیم. اینم خیلی مقام مهمیه که انسان بتونه قرآن رو به واسطه معصوم از خدای متعال دریافت کنه، کلام معصوم رو بشنود، بفهمد. هدایت قرآن به واسطه معصوم به انسان برسه. ما رزقمون اینجوریست. اگر کسی خیال کنه میتونه به یه جایی برسه که امیرالمومنین رو کنار بزنه خودش قرآن بفهمه، این متوهمه. امام صادق در کار نباشند قرآن بفهمه، این توهم اینا دیگه. بعضی ها مبتلا شدن به این توهم، خیال کردن امام نردبان است، نردبان میری بالا پشت بام، وقتی آدم میره بالا پشت بام نمیخوادم دیگه برگرده پایین، نردبان نمیخواد که، نردبان مال بالا پشت بام رفتن. بعضی خیال کردن امام اینجوری است، امام اینجوری نیست، امام سبیل صراط وجه باب الله. اینطور نیست که آدم به یه جایی میرسه که امام رو پشت سر میگذاره یه خلوتی که اون خلوت هیچ کی نیست، ما هستیم و خدای متعال. اینا متوهم شدن آدمه. عنایت فرمودین بله برای معصوم این اتفاق میفته. فرمود ما یه حالاتی داریم که هیچ ملک مقربی هم اونجا حضور نداره. حضرت وقتی معراج تشریف بردن، سماوات رو، مقامات انبیا رو پشت سر گذاشتن، بهار رو پشت سر گذاشتن، رسیدن به این نقطه‌ای که جبرئیل هم جا موند. عرض کرد لو دنوت ان ملتن لحترقتو، اینجا کسی پا نگذاشته تا حالا قبل از شما، شما هستید و خلوتتون با خداست. بله این مال معصوم هست. اونجا هم میدونید یه روایت عجیبی داره که خدای متعال با زبان امیرالمومنین با حضرت صحبت کردن، اونم یعنی اونجا مقامی است که حاضرن دیگه، معصوم اونجا هست، ولی تو اون خلوت غیر معصوم نیست. کسی خیال کنه ما هم به یه جایی میرسیم که همه رو پشت سر میگذاریم و ما هستیم و خلوت حضرت، این توهمه دیگه، این ناشی از عدم درک مقامات معصومه. معصومین در یه مقامی هستن که لسانشون لسان خداست، ما از اون لسان بشنویم قرآن رو، این خیلی خوبه دیگه، تلقی قرآن از معصوم. لذا یه نکته ای رو عرض بکنم و اون نکته مهمی است که بخشی از معارف قرآن در حجاب رفته تا دوران ظهور دیگه ظاهر نمیشه دیگه. علتش هم اینه که امام در حجاب غیبت رفته. یه موقع من عرض کردم که غیبت امام چند معنا داره. یه معناش همینیست که ما هممون درک میکنیم امام جسمشون در غیبت ما نمیتونیم ببینیم. این خیلی بلای عظیمیست، ابتلای سنگینیست که امام غایب باشد. تو امتحانات سخت امامی که معصومه و لنگرگاه و غایب باشه، امتحان سختیه. ولی این تنها معنای غیبت نیست، یک معنای باطنی تری غیبت داره و اون است که حقیقت ولایت امام در حجاب رفته، که قرآن از این تعبیر میکند به واللیل اذا یغشا، یه شب تاریکی آمده پرده انداخته بر خورشید و این خورشید در حجاب ظلمانی این شب تاریک قرار گرفته. گرچه این واللیل اذا یغشا این در حال رفتن است، ولی بالاخره تا بره و تمام بشه خیلی طول میکشه تا دولت معصومین برسه. فهمون دولت ما طولانیه، اونا یه گشت و گذاری دارن باطل، ما دولت داریم. ولی خب تا اینکه این دولت باطل کنار بره و دولت حق آشکار بشه یه زمانی میگذره، ابتلاعات سنگینی هم هست، در این دوران و حقیقت ولایت در حجاب رفته. قرآن هم به همین هاکذا، قرآن هم وقتی امام در حجاب میره قرآن هم در حجاب میره، لن یفترقا، امام و قرآن از هم جدا نیستن. لذا یه بخشی از معارف قرآن در دوران ظهور آشکار میشه، السلام علیک حین تقرأ و تبین. انشاءالله امام میان قرآنو میخونن بیان میکنن، آدم میفهمه خدای متعال چی میخواسته بگه. لذا عنایت بکنید، بسیاری از تفاسیر آدم وقتی میخونه خیلی حرفهای مهمی گفته شده، واقعا خیلی حرف گفته شده، ولی میبینی که تقریبا هیچ قرآن تفسیر نشده، بکر دست نخورده باقی مونده. یک روایتی رو من شنیدم ندیدم، یه عزیزی موقعی میخوندن که حضرت فرمود اگه سلمان ها بیان مرتب تفسیر قرآن بگن، بگن قرآن رو مجلداتی، اونم سلمان ها، روز قیامت قرآن بکر است دست نخورده است. این عظمت قرآنه، ربطی به مفسرین نداره، مفسرین بزرگن خوبن. قرآن در حجاب رفته، خیلی از حقایقش فهم نمیشه دیگه، مال ظهوره، مثل ولایت امام دیگه. لذا اهل رجعت باید برگردن بیان استفاده کنن، تا برنگردن به اون بهرمندی کامل از امام علیه السلام نمیرسن. نکته رجعت هم شاید همینه دیگه، که اونایی که کاملا مؤمنین کامل که تهیع داشتن، منتها شرایط شرایط غیبت و حجاب بوده، برمیگردن تو شرایط ظهور حقیقت ولایت استفاده میکنن. قرآن هم همینطوریست، بخشی از معارف قرآن حقایق و اسراریست که در عصر ظهور انشاءالله معین میشه، ولی اینطور نیست که ما کلن محجوب باشیم. کما اینکه از خود امام ما حجاب کلی که نداریم، هر مؤمنی به نسبت با امام خودش مرتبطه، استفاده میکنه. امام یعنی این، امام که آدم رها نمیکنه. این که در روایات دارد امام در عصر گفت ما از امام در عصر غیبت استفاده میکنیم، میشه از امام استفاده کرد؟ فرمود بله، مثل خورشید پشت ابر اگه نتابه که همه عالم منجمد میشه. که اینجوری نیست که از امام استفاده نمیشه، اما اون استفاده ای که در غیبت میشه استفاده تام نیست، اون موکول به عصر ظهور هست. قرآن هم همینطوره، وقتی ولایت امام ظاهر میشه اون وقت اسرار قرآن هم بیان میشه، عقول کامل میشه، وقت ظرف فهم قرآن واقع میشه. فرمود 27 حرف اگر علم باشه، دو حرفش ظاهر شده، 25 تاش زمان ظهور ظاهر میشه. حقایق و اسرار در زمان ظهوره، مقصود این علوم ظاهری هم نیست، بلکه اون اسراریست که نزد امام علیه السلام هست. اونها فرمود 25 حرفش در زمان ظهور انشاءالله آشکار میشه. پس یه قسمت قرآن که معطوف به زمان ظهور، انشاءالله میریم تو عالم برزخ رشد میکنیم، آماده میشیم، اون چه بعد اونجا یاد بگیریم یاد میگیریم، پاک میشیم، انشاءالله دوباره رجعت برمیگردیم، حضرت قرآن میخونن، السلام علیک حین تقرأ و تبین، قرآن بیان میکنن و همه میفهمیدیم که میفهمیم که هیچکی قرآن نفهمیده، میفهمیم که این تفسیرهایی که گفته شده همه خوب بوده، ولی تفسیر قرآن نبوده، قرآن یه چیز دیگریست. ولی اون بخشیش که قابل استفاده است، مثل خود ولایت امامه، ما محروم نیستیم، استفاده میکنیم. بعضی هم نزدیکترن، بیشتر استفاده میکنن، قلوبشون نورانیه، امام یه ظهوری در قلبشون داره، ولی ظهور کلی امام در عصر غیبته، ولی بالاخره برای یه مؤمن در قلبش ظهور پیدا کرده، المؤمن ینظر به نور الله. قرآن هم همینطوریست، یک ظهور جزئی معارفش میتونه برای قلب ما داشته باشه، با درک معارف قرآن رشد کنیم، نورانی بشیم، صاحب مقامات قرآن بشیم به اندازه ظرف وجودی خودمون انشاءالله. خب این راهش چیز عرض کنم، حالا من بعضیاشو که دیگه در حد فهم من به ابتدایی سرز میکنم، مهمتراش رو انشاءالله از بزرگان تعلم بفرمایید، من درس خودم رو پس میدم. یک نکته در استفاده از قرآن، توجه به عظمت قرآنه. انسان اگر در دلش قرآن عظمت نداشته باشه نمیتونه استفاده کنه. خیال کنه یک کتابی سالا ما میخونیم تفسیر میشه، اگر اینجوری شد هم استفاده نمیکنه.
بعد من خیال کرد علامه طباطبایی حالا یه ادیب لغت هم بلده، ادبیات هم بلده، این نمیتونه استفاده کنه. بعد بدونه این آدم جامعی است، علوم اسلامی رو تو حد اعلا میدونه، مثال میزنم ها، نمیشه استفاده کنی. اول شرطش توجه به عظمت قرآنه. در روایات ببینید حروف قرآن معنا داره، تقریبا تمام حرف های قرآن حروف مقطعه. شما حروف مقطعه رو دیدید، الف لام میم، الف لام میم را، ها میم عین، سین قاف. خب مفسرین حرف زدن که آقا اینا معناش چیه، بهترین حرفی که زدن همینه، گفتن که آقا اینا یه اسراری است بین حضرت و خدای متعال، بین معصوم و خدای متعال، معارف اما سر. حالا اگه به کسی صلاح بدونن بگن، اونم سر نگهدار باشه، با سره. ماها به این راحتی نمیرسه که الف لام میم یعنی چه، ها میم عین سین قاف یعنی چه. یه کارایی کردن ها، دیدید بیانهای مفسری مفصل صحبت دارن ذیل حروف مقطعه قرآن. الف لام را یعنی چی؟ چرا یه جا الف لام میم، جا الف لام را، یه جا الف لام میم را، چرا؟ حساب کتاب داره. ولی خیلی در اختیار ما نیست. بهترین حرفی که مفسرین ذیل حروف مقطعه زدن همینه، گفتن اسراری است بین خدای متعال و نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام و ماها خیلی سر در نمیاریم ازش. حالا یعنی چی الف لام میم، الف لام میم را؟ وقت عنایت بکنید تقریبا همه قرآن حروف مقطعه است، همه قرآن. لذا در بعضی روایات دیدید که معنا میکنه قرآن رو، یه خورده پرده رو بالا میزنه، حرف حرف قرآن رو معنا میکنه. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، الباء و بهاء الله و سین و ثناء الله و الميم و مجد الله، الف الله آلاء الله. حالا معنا شده تو روایت، تک تک حروف رو معنا کرده. شوخی دارن میکنن؟ نه. حالا این تمام حرفه؟ نه تمام حرف نیست. پس اول توجه به عظمت قرآن. این حدیث در کافی شریف است از وجود مقدس سید الساجدین علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام. شوف فرمود آیات قرآن گنج، گنجینه های الهی است. وقتی یه گنجی درش باز میشه، آدم بعد نگاه کنه، تأمل کنه، ببینه چی تو این گنج هست. اگر واقعا نگاهمون به قرآن اینه، حرف حرف قرآن و گنجینه و خزائن الهی میدونیم، عظمت الهی درش تجلی کرده، لقد تجلى الله في كتابه ولكن لا يبصرون. در حرف حرف قرآن عظمت الهی، علم الهی، عزت الهی، اسماء الهی تجلی داره. اگه این میدونیم قرآن رو، میتونیم از طریق این قرآن متصل بشیم. اگر قرآن رو حبل بینمون و خودمون و خدای متعال میدونیم، حبل متصل فی ما بینک و بین عباده، که قرآن اینجوریه. این اول شرطه. اگر کسی عظمت قرآن رو درک نکنه، در دلش ننشینه، خیال کنه بالاتر از این کتاب کتابیست که نیست. همه کتبی که خدای متعال به انبیا داده بوده، این کتاب کتاب به تعبیر خود قرآن مهیمن بر همه اونهاست، یک همچین کتابیست. خب این نکته اول. اگر کسی این رو بهش توجه نکنه، استفاده نمیتونه کنه دیگه، یه کتاب معمولیه. دوم این که حالا اگر بناس ما استفاده کنیم، یکی از شرایط مهم استفاده کردن از قرآن التجا و دعا کردنه، التماس کنه انسان. این یه قاعده کلیست در همه خوبی ها. آقا چجوری محبت خدا رو پیدا کنیم؟ چجوری به ترک معصیت برسیم؟ چجوری دل از دنیا بکنیم؟ خب این کارهای سختیه. اون راههایی داره، اون راهها در جای خودش همه محترمه، گفته هم شده. ولی یک راه عمومی که ما در دسترس هممون هست و تقریبا ازش غافلیم، این دعاست.